أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله در این بحث که مالک در مقام انشاء عقد مضاربه تعبیری به کار میبره که به حسب ظاهر مراد از او عنوان مضاربه هست، ولی در کنار او یه قیدی ذکر میکنه که مقتضای اون قید امریست غیر از مضاربه. در این موارد آیا اون معامله انشا شده از طرف این مالک مصداق مضاربه فاسده هست یا مصداق عقد دیگه ای هست که اون قید با او سازگاری داره و موافق با او هست؟ خب این را در همونطور که اشاره شد، فرمایشات مرحوم سید در این مسئله 23 در قسمت اول مفروض جاییست که در عبارت بگوید خذ و غرازن، ولی در تعیین رب مالک بگوید و ربحلی، که این برهبلی قیدیست برخلاف مقتضای مضاربه، چون مقتضای مضاربه رب بینهما بود، ولی این در عبارت قید رب تمام ربلی را آورده. قسمت دوم جاییست که بگوید خذ و غرازن و رب و لکه، که تمام رب مال عامل باشد. خب این هم این قید منافات با مضاربه داره، منافات با کون و ربه بینهما داره. در این موارد آیا قاعده اولیه حکم به صحت هست و اینکه این را مصداق عقد بضاعت صحیح در فرض اول و عقد قرض صحیح در فرض دوم قرار بدیم؟ مقتضای قاعده اینه یا اینکه نه، مقتضای قاعده حکم به فساد هست از باب مضاربه، مضاربه فاسده، الا مال علم به اراده اون عقد آخر من البضاعه اول قرار. خب در این قسمت مطالبی که جلسات قبل مطرح شد، حاصل این مطالب این بود که با توجه به اینکه این دوتا مضمون در مقام انشاء قابلیت قابل جمع هستند، به ظاهر کلام متکلم که در مقام انشاء عبارتی را می آورد، کلمه ای را می آورد، اینی که مضمون او را قصد انشاء مضمون اون را داره، این در این موارد این در حقیقت میشه از مصادیق انشایی که در اون انشا یه عقدی قرار انشا شده ولی مشروط و مقید به قیدی که با مقتضای خود اون عقد مخالفت داره، وقت در مجموع از باب این که شرط مخالف با مقتضای عقد موجب فساد کل عقد میشه، در این هر دو صورت حکم به فساد مضاربه میشه. خب در این قسمت مطلبی دیروز از مرحومای حکیم نقل شده که البته اونچه که در عبارت مستمسک هم در اینجا و هم در اول کتاب المضاربه مطرح شده، این فرمایشات مرحومای حکیم در اون عبارت بعدی که خذ و تجربهی بدون کلمه غراز، بدون کلمه مضاربه، خذ و تجربهی و ربح و لک در اونجا ذکر شده، اصل جایی که برای حکیم مطلب را نقل کرده از صاحب ریاض در اون قسمت دومه، ولی نکاتی که اونجا فرموده در اینجا هم پیاده میشه. اون فجهی که از صاحب ریاض نقل میکنه که صاحب ریاض با استناد به روایت به روایتی که در مورد مزار به تضمین عامل وارد شده که من زمن تاجر لیف به الا رأس المال، اون عباره از اون روایت اگه کسی بخواد استفاده بکنه که مضاربه‌ای که در او تضمین شده باشه عامل ضامن قرار داده باشه برمیگرده به قرض، به حقیقتاً واقعا قرضه، این فقط اختصاص به اون خودها و تجربه بلغ نداره، بلکه شامل جایی که خودها قرازن هم بگوید و تضمین بکنه، این هم بر ربها اینجا شامل اینجا هم میشه، چون اون خود اون روایت اصلا مربوط به جایی است که به قصد مضاربه اشخاص این کار رو انجام بدن، یعنی بگن مضاربه میکنیم مثل بقیه مضاربه ها، ولی در این مضاربه عامل ضامن رأس المال بشه. مورد اون روایت جایی نیست که فقط مال را در اختیار او قرار بدهد و بگوید تو ضامن هستی، کلمه مضاربه را اسمش را نیاورد، نه، اصلا موردش اونجا است. دوی حساب ولو از جهت ترتیب بحث فرمای حکیم این رو در بحث در اون عبارت خذه و تجربهی بدون اسم بردن از مضاربه ذکر کرد، ولی اگر حرف صاحب ریاض در اونجا تمام باشه در اینجا هم همین حرف میاد دیگه، این مصداق غرض میشود. در این قسمت اول هم که بگوید خذه قرازن و ربح لک مصداق غرض میشه. حالا این که فرمایش صابریاز تمام یا فرمایش صابریاز تمام نیست، همونطور که دیروز اشاره شد مرحوم صابریاز در اونجا بله این کلامی که از اصحاب ذکر شده در اینجا که اگر کسی در مقام انشای مضاربه بگوید این مال را بگیر و جب مال تو باشد، این حکم این مصداق عقد قرض هست، ولی در کلام اصحاب قیدی نیومده که قصد قرض رو هم داشته باشه، کلام اونها مطلقه. با اینکه مطلق هست ولی اصحاب گفتن حکم قرض را داره و آثار قرض بار میشه. مرحوم اردبیلی اشکال کردن، گفتن قرض امر معامله است، امر انشایی هست، امر قصدی هست، احتیاج به قصد عنوان داره، باید مقوماتش را قصد بکنه. مقوم قرض اینه که تملیک بشود مال به مخترز، در مبارد قرض مال به دیگری تملیک میشه. این جایی که شخص بگوید خوزه و تجر و ربلک عنوان تملیک که انشا نشده، پس چطور این را اصحاب حکم به قرض کردن؟ صاحب ریاض در مقام توجیه کلام اصحاب فرموده که ما ممکنه اینجور توجیه بکنیم در این عبارت که میگوید خوزه و تجر بهی و ربلک، اینجا حقیقتا مصداق قرض میشود ولو تملیک انشا نشده باشد، و تملیک و برای وارد کردن مال در ملک عامل انشاء نشده باشه، ولی حقیقتا مصداق قرضه. چرا؟ به فرموده عبارت ریاض قبلا اون اوایل کتاب مضاربه عنوان شده، فرموده به خاطر معتبره مستفیضه‌ای که درش صحیح هم روایات متعددی است که هم صحیح درش هست هم موثق درش و غیر موثق، این عبارت در و غیر صحیح و موثق روایات متعددی هست، این عبارت در روایات اومده که من زمن تاجران فلیف لهو الا رأس و مالهی و لیف لهو من الربح شیئون. ما میتونیم به این روایت استدلال بکنیم. چرا؟ لظهورها فی انهو به مجرد تضمین المال للمضارب یسیر المال قرضن و یخرج بهی عن المضاربه و ان لم يتقدم هناك عقد القرض ولو غربی هم محقق نشده با عقد دیگه‌ای نشده، خود همین عبارت که تضمینه ازش از او انشاء غرب محقق میشه. خب این عبارت مربوط به تضمینه با محل بس که مالک به عامل گفته است که خذ و رف لک، تضمینی نبود. برای اینجا چجور بخوایم استدلال بکنیم؟ صاحب ریاض این مقدمه رو اضافه کرده، فرموده و خوه فی معنا اشتراط ربح للعامل فان الامرین من لوازم القرض، یعنی همونطور که تضمین لازمه قرض هست و مقوم قرض هست و این روایت دلالت میکنه بر این که تضمین عامل که از مقومات قرض هست، خود تضمین باعث میشه که عقد انشا شده مصداق قرض بشود، از ربح لک جعل و تمام و ربل العامل هم. چون از لوازم قرضه، از مقومات قرضه، انشای او و ایجاد او باعث میشه که از مصادیق قرض حساب بشه. ولو موردن اون روایت با محل کلام تنافی داره، یعنی تباین داره، ولی از جهت اینکه این دوتا هر دوتا مقوم قرض هستن، حکم ثابت در یکی در مورد دیگری هم ثابت میشه. این بیان مرحوم صابریاز در اون قسمت بود. مرحوم آقای حکیم در اونجا اشکال فرموده. حاصل اشکال مرحوم آقای حکیم در اونجا این بود که اگر شما این حکمی که در این روایت، بله، روایات معتبر و مستفیضه هست، روایات مستفیضه هست، اگر این حکم را حکم تعبدی بگیرید، حکم مذکور در این روایات که تضمین موجب این میشه که معامله قرض بشود، اگه این حکم تعبدی باشه، طبعا به مورد این باید اکتفا بشه و در غیر قابل تعدی به غیر مورد نیست. اگه حکم تعبدی باشه، در خصوص جایی که تضمین در کار باشه ولو عقد قرض انشاء نشده، باید شما بگید معامله قرض. ولی نسبت به لوازم دیگه قرض که ربح للعامل باشه، وجهی برای تعدی نیست. اگه حکم تعبدی باشه، فرموده که ما این که ظاهر اینه که حکم تعبدیه، مختص به موردش هم هست، و در خود موردش هم نمیشه بهش عمل کرد. قبلا هم اشاره شده، اینجا هم در این جای مستمسک اشاره فرموده، چون این سر در میاره از همون کلام عامه، مبنای عامه که الخراج و بزمان. اگر حکم تعبدی باشد نسبت به مورد خودش، اگر هم قابل التزام باشد، از اون اشکال سرد قواعد عامه در میاره، از اونم رفعیت بکنیم، نهایت این که به مورد خودش اکتفا بکنیم، نمیتونیم تعدی بکنیم به جای دیگه. ولی اگر صاحب ریاض مقصودش اینه که این روایت مبین حکم تعبدی نیست، بلکه از این روایت یه قاعده عامه استفاده میشه، و اون قاعده عامه عبارت از اینه که در مواردی که افراد در مقام انشای معامله قصدشون مقوم یک معامله خاص باشه، در مقام لفظ و در عبارت ولو غیر او را به زبان هم بیارن، ملاک اون معامله است که اون مقومش ذکر شده، ملاک اینه. این روایت هم در حقیقت اینه میخواد بفرماید که چون در اینجا تضمین عامل مقوم قرضه، وقتی مقوم قرض بود در مقام انشا، این تضمین اگر محقق بشه، معامله انشا شده مصداق قرضه، ولو اون طرفی که میخواهد این معامله را انشا بکنه به قصد قرض نگفته باشه، به قصد قراض گفته باشه، اون ملاک نیست. اینکه اسم چه معامله و عنوان چه معامله ای را قصد بکنه، عنوان ملاک نیست، واقع اون امر انشا شده ملاکه. برای اینم قبلا اینجوری مثلا مثال زدیم، گفتیم که مثلا در باب در فروش پول به مقداری از پول به مبلغ بیشتر به زیادی 1,000,000 را به 1,200,000 6 ماه بعد بخوان بفروشن، خب اینجا اشکال شده در این که این ولو طرف اسم بی رو هم بیاورن بگوین میفروشم این و این بله 1,000,000 را به 1,200,000 6 ماه دیگر ولو اسم بیرم بیارن، ولی اون قرارداد انشا شده بین اینها مصداق قرضه و به خاطر احتمال بر زیاده میشه قرض ربوی. چرا؟ چون اونی را که در اینجا در حقیقت انشا کرده اند ولو به لفظ بی انشا شده، ولی واقع انشا در اینجا اینه که این صاحب مالک 1,000,000 این 1,000,000 را تملیک میکنه به اون طرف مقابل و او را ضامن نسبت به او قرار میدهد، ضامن نسبت به او قرار میده که بعد از 6 ماه پول را به او برگردونه. اون چه که واقعا اتفاق افتاده است تملیک معزمانه، غرض واقعیتش غیر از تملیک معزمان نیست ولو اسم بی رو آورده. بله
نه قصد
قرض نه نه میگم واقع اسم بی گفت اصلا میفروشیم همین میگه ملاک. پس در این که ما ببینیم نه حالا اجازه اونجا ملاک در این که ما ببینیم این معامله انشاء شده مندرج در کدوم معامله است، اون عنوان مذکور در عبارات متعاقده نیست. ممکنه عنوان از باب توهم و تخیل فاسد خیال بکنن این داخل در عنوان بیه، ولی واقع بی رو قصد نکردن. چرا؟ حالا اونجا اینجور توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه بی معاوضه هست در اینجا، این که شخص این پول رو میدهد در مقابل یک و دویس شیش ماه بعد، آیا تعویض قصد شده؟ اگه تعویض قصد شده باشه، اگه واقعا معاوضه ایجاد شده باشه، اینجا معاوضه در کار باشه، بعد از 6 ماه اون شخص همون پول را اگه دست بهش نزده باشه نمیتونه برگردونه، چون اون را عوض کرده بود با چیز دیگه. و حال اینکه به حسب بناء دو طرف او حق امتناع از عقد نداره، بلکه میگه بالاخره 1,200,000 خواستی 1,200,000 هم میدم دیگه، چه خود همون پول باشه چه عوض شده باشه. اینا نشون دهنده اینه که تعویض انشاء نشده ولی لفظ بی رو آوردن، گفتن میفروشیم این 1,000,000 را میفروشم به 1,200,000، ولی ملاک در اندراج معامله اون امر انشایی در یکی از عناوین معاملی اینه که واقع اون معامله قصد شده باشه یا نه، اسم عنوان در کار نیست. اینجا هم کردن اینجوری، حالا تطبیقش
واقعش قصد شده باشه یا نه، یا واقعش به نفس اومده باشه نه، بهتر اینه که اون مثالی که خویی زدن رو
حالکن
زده بشه که مثلا اینها قصد کردن عقد دائم رو، عقد موقت رو، اما زمان رو فکر نمی کنن، فقها میگن که میشه عقد دائم، چون اون چیزی که
لفظ آوردن نه اون نه کاری به اون بحث نه اونی که مربوط به چیز مربوطه ای که عنوان ملاک نیست. اینجا هم که انه
چون اینجا به لحاظ حقیقتا قصد مضاربه داشته، فرض اینه که حقیقتا قصد مضاربه داشته، لفظ رو اینطوری آورده.
حالا
نه دیگه قصد یک چیزی رو داشتن اما معتبر
نه 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 همین عیب نداره. این تکمیلش به اینه که در اینجا ولو لفظ مضاربه رو آوردن، ولو خواستن مضاربه رو ایجاد بکنن. مضاربه چیه؟ همون در همونجا هم خرید و فروش رو مثلا بی رو می‌خواستن ایجاد بکنن، ولی این قیدی را که آوردن، این قید با این قید که ضامن بودن هست، این زمان در حقیقت مقوم قرض این زمانه. حالا اون چی که تطبیقش اینه که مرحوم صابریات خواست اینجور بفرماید، منتها آیا این تطبیق صحیح است یا صحیح نیست، اینو مرحوم آقای حکیم در اونجا اشکال فرموده که ما در حقیقت اونی را که مقوم قرض هست، مقوم قرض مجرد زمان نیست. اون رکن اصلی در قرض اخراج مال از ملک مالک قبلی و درآوردنش به ملک مالک جدیده، به ملک مخترزه. اونی که حقیقت قرض هست اینه. این حقیقت را اینها انشا نکردن. وقتی که انشا نکردن و قصد نکردن چطور میشه ما این را مصداق عقد قرض بدونیم؟ ولی اون قبل از اشکال مرحوم آقای حکیم تقریب کلام صاحب ریاض اینه که در مواردی که عنوان متعاقده در مقام انشای معامله هستن، ما برای این که این معامله انشا شده را مصداق مندرج در چه معامله چه عقد بدونیم عنوان موضوعیت نداره. باید نگاه بکنیم اونی که با عنوان اونی که حقیقتا انشا شده اون منشأ حقیقی رو در نظر بگیریم، بر اساس او معلوم میشه که این معامله مندرج در چه عنوانه. خب اینجا وقتی که تضمین تقریب کلام صاحب ریاض اینه که وقتی که تضمین انشا شده، تضمین چیزی جز حقیقت قرض نیست. اینا از لوازم خود قرضه، به در غیر قرض محقق نمیشه. در مقابل مضارع با بضاعت این قرض هست که درش ضمان هست. خب اگر دو نفر در مقام انشا، مالک در مقام انشا عامل را ضامن قرار بده، تضمین بکنه، پس اونی که برای تحقق قرض احتیاجی به او بود که همون تضمین هست، او انشا شده و وقتی انشا شده مندرج در او هست ولو اسم مضارع را آورده باشن. این کلام صاحب ریاض اینه. مرحوم آقای حکیم در اونجا جواب داده، اینجا همین اشکال رو فرموده که ولو ما این قاعده رو هم قبول بکنیم، ولی اشکال در تطبیق این قاعده بر این مورده. در جایی که عنوان مقوم یک معامله و یک عقدی در مقام انشاء در آمده باشد، بله اونجا قبول داریم، ولی اونی که مورد مقوم عقد قرض هست، نه تضمین مقوم عقد قرض، نه اینکه رب تماما مال عامل باشه مقوم قرضه. اینایی که شما جز مقومات گرفتید ما قبول نداریم، اینا جز مقوماته. روی حساب تطبیق پیدا نمی کنه این قاعده بر این مورد. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در اونجا فرموده، اینجا هم در این عبارت ناظر به اون قسمته.
بله. آقای صاحب بیاد که تطبیق داره که متعبدن اونجا
نه خودی، چون با اینکه مورد روایت تضمینه، ولی در عین حال سرایت میدهد او را به جایی که اشتراط و ربل العامل باشه، معلوم که از باب تعبدی نیست، یه حکم علال قاعده گرفته.
چیز میشنم که رو رانویز هش کرد، دوتا اشکال، یکی اینکه عدم احتمال عقد علام آید و لعل القرض، و ثانیه بعن العقود طاقت و نفسود، بعد یه من نفات و حول مقتضل عقد لا تستلزم سیرورت و قرض.
از کجا میخونید شما؟
ریاض
جلد 9 صفحه 332. اونجا این عبارته که مرحوم آقای حکیم به اونجا عبارت معنه او یحتمل الاکتفا به فی الاول للمعتبره المستوی، این عبارته که خوندم در جلد 9 صفحه 332. صاحب مرحوم سید مرحوم آقای حکیم به اونجا نظر داره که قبلا هم گفته، این عبارت صاحب ریاض بوده که مجرد به مجرد تضمین للمضارب یسیر المال قرضن یخرج به عن المضاربه و ان لم يتقدم هناك عقد القرض و هو، یعنی تضمین فی معنا اشتراط ربل العامل فان الامرین من لوازم القرض، یعنی اون در تضمین، امام در مورد تضمین فرمود، تضمین بما انهم من لوازم القرض، یعنی حکم علی القاعده است. وقتی که در تضمین حکم علال قاعده درست شد، در مورد اشتراط و ربل العامل مینه. اونی که از عبارت ریاض نوشته مینه. حالا دیگه جای
دیگه آخرش میتونم تاکنن عدود دلاله که از این اشکاله هنه معتبرت قلیم همه یست
و دیگه اون اصل مطلب را اونجا فرموده در صفحه 332. حالا مقصود اینه که این در این قسمت کلام مرحوم صاحب ریاض این بود، قبلا هم اونجا همین فرمایش مرحوم آقای حکیم رو در این قسمت که حکم اگر حکم تعبدی باشد نمیتوان به او ملتزم شد، به خاطر اینکه برخلاف به وفق روایات عامه است، این قسمت از فرمایش مروای حکیم قبول نبود. ولی اون قسمت دوم که فرموده اگر بر طبق قاعده بخواهید توجیه بکنید در بر تضمین و بر کون و ربل عامل تطبیق نمی کنه، چون اینها از مقومات نیست، عقد قرض احتیاج دارد به این که تملیک درش قصد شده باشه، یه تملیک باید باشه بدون و در اینجا در محل بحث تملیک فرض نشده، این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم را اونجا هم در اون بحث قبلی هم گفتیم تمام مشکلی نداره. فقط اون قسمتی را که ایشون فرموده که این حتی به عنوان حکم تعبدی هم حساب بشه ولی قابل التزام نیست چون سر از مسلک عامه در میاره، اینو گفتیم که نه، این به عنوان حکم تعبدی قابل التزامه در اون مورد، در مورد تضمین به این روایت عقص میشه. روی حساب عده‌ای از فقها در همون بحث مضاربه گفتن که از شرایط صحت مضاربه این هست که زامن نکرده باشه، مالک عامل را زامن رأس المال قرار نداده باشه، به الا زما زامن کردن عامل موجب این میشه که مضاربه فاسد بشه یا و عقد مساق عقد قرض قرار بگیره. استنادن به همین روایت، التزام به این روایت در مورد خودش مشکلی نداره ولی به عنوان یک حکم علل قاعده نمیشه به این روایت استدلال بکنه. خب تا اینجا در این دوتا عبارت که خذ و قرازن
برای این که آقای خویی دارن مثال هایی که عرض کردن که اگرچه از عقود تاباتون در خصوص،
ولی شارع ممکن در بعضی از موارد برخلاف اونی را که قصد کرده اند تهدید بکنه، یه چیزی را امضا بکنه، یه چیزی امضا نکنه، این مقدار که جای اشکال نیست.
روایت همین بر اساس همین خلاف قاعده به اون معنی که
نشه ازش دست کشید نداریم. نه دیگه، از جهت اینکه او را قصد نکردن دیگه، ممکنه بگیم که اینجا عقد قرض را ولی امام بله حکم تعبدی میشه دیگه، میشه حکم تعبدی، نه حکم تعبدی میشه، نه علل قاعده نیست دیگه، چون علل قاعده اولیه در عقود اینه که اون عقد مضمونش باید قصد بشود تا اون، ولی خلاف این قاعده در یه موردی شارع حکم بکنه به نحو خاصی، بل این قاب ثبوتن که محضوری نداره، اثباتن هم که با دلیل تمام میشه.
اما خب تضمین هم لازمه عرض نسبت
به قرض، تضمین
صرف این که تضمین در اینجا واقع شده پس قرض واقع میشه،
نه تضمین یعنی ضامن هست و دیگه تملیک در کار واقع نظر تملیک یا تضمینه، فقط
صرف تضمین معرفت.
نه تضمین موجب قرض نیست، چون ده زامن کردن که اختصاص به این نداره. در غیر قرض هم زمان معنا داره دیگه، در غیر قرض هم زمان معنا داره، بلو ذمه‌اش مشغول به اون نیست ولی در این حال زامن ممکن باشه نسبت به اون.
جان اینجوری میشه گفتش عرف وقتی این کلام رو میبینه از این تضمین، از خصوص تضمین رفت خصوصیت میکنه، میشه که مقدمه قرض هست و اگر دیگه
نه اون در اون قسمت اول که خود و قرازن و ربح لک، این خب اون همون اشکال هست که خود و قرازن رو، ولی حالا برسیم به اون قسمت سوم که عبارت در عبارت کلمه قراز به مضاربه را نیاورده، فقط گفته خود و ربح لک یا خود و ربح لی، این عبارت آیا مصداق انشای مضاربه فاسده هست یا مصداق بضاعت در ربح لی، در مصداق قرض در ربح لک. در این قسمت بله، این قسمت ولو مرحوم سید در این قسمت خود عبارت مرحوم سید هم در این مسئله این بود فرموده ولو لم یذکر لفظ المضاربه به انقال خذه و تجربه و ربح به تمامه لی کان بضاعتا، در اون عبارت الا مع العلم به اراده مضاربه که میشه فاسد. در اون قسمت دو بعدی هم فرموده لو قال ولوقال خذه و تجربهی و ربح لک به تمامهی فاوه قرضان. این قسمت دوم را از اون قسمت اول که کلمه مضاربه و قراض را در عبارت میاره تفکیک کرده. در قسمت دوم فرموده که این مصداق قرضه، این مصداق قرازه. آیا اینجا این در این قسمت بر جای این حرف هست که در اینجا اونی که من بله در جایی که بگوید خذ و تجربهی و ربح لی و ربح لی، با این را ما برای این که عقد بضاعت را انشا بکنیم چه چیزی احتیاج هست در عقد بضاعت؟ آیا این عبارت کم داره نسبت به اونی که در بضاعت هست یا کم نداره؟ اگه کم نداشته باشه خب میشه مصداق بضاعت. در قرض هم باید اینجوری حساب بکنیم، اون مقومات بضاعت که لازم هست در مقام انشاء به او اشاره بشه اگه در این عبارت تأمین شده باشه فرمایش مرحوم سید تمامه. در اینجا خب بضاعت چیه؟ حقیقت بضاعت اینه که اذن بدهد به دیگری تجارت بکنه با مال خود مالک ولی سهمی از رب اون عامل نداشته باشه. حالا اجرت المثل چی میشه؟ اون حرف دیگریه. خب اینجا مقوم بضاعت اینه، این خصوصیات با این عبارت تأمین میشه دیگه، بضاعت غیر از این نیست. ولی مضاربه خصوصیتش اینه که در اذن باشد ولی با ربح بینهما. این لفظ فی حد نفسی باقت نظر قرائن خارجی برخلاف ظاهر در همون انشای عقد بضاعت هست، چیزی کم نداره از ذکر مقومات او. در این قسمت اول درسته، ولی در قسمت دوم این اشکال دوباره برمیگرده، چون اینجا در عبارت بگه خذها و تجربهی و ربح لک به تمامهی، مرحوم سید در این قسمت هم فرموده این قرضه، اشکال اینجا دوباره خودش رو نشون میده. به جهت اینکه ما اگه گفتیم در قرض حقیقت قرض تملیک هست، مجرد رب تماما مال او باشد یا حتی زمان، اینها مقوم نیستن. اونی که قید اصلی قرضه تملیکه، تملیک معظمان، خب اینجا نسبت به تملیک اشاره نشده. وقتی اشاره نسبت به تملیک نشده باشه این مصداق قرض نمیشه، چون این عبارت واجد اون خصوصیاتی که در عقد قرض لازم هست به عنوان مقوم واجد این خصوصیت نیست. روی این حساب بین در اون در جایی که کلمه قراض و مضاربه را نیاورد بین این دو قسمت باید فرق گذاشت، خلافاً لمرحوم سید که این دوتا را یه جور قرار داده. خوزها آقا فرض اینکه در موارد مضاربه هم میگن همین دیگه،
درسته. ولی وقتی میگه بذار کلک مثلا این خودش قرینه عرفی بشه به اینکه اینجا خوزها تملیکیش،
اگه علم داشته باشیم بعد اون قرینه میگه
مثلا میگیم ظهور عرفی علم که نداره
بعد یه جور باشه لفظ باید به چیز باشه به حسب ظهور نوعی قرینه قرینه بر این داشته باشه. نمیشه شخص بگه که ولی نمیشه تبرعا، نمیشه تبرعا شخص مال را در اختیار دیگری قرار بده برای او هم تجارت بکنه ولی بگه این یک ماه سودش برای خودت باشه مثلا، این نمیشه. فرض که داره با وجود این موارد اینجوری دیگه ظهور در لفظ منعقد نمیشه،
چون مثلا غالب نیست ظهور عرفی بده. شاید ما هم مثلا در دفاع از مسئله منظورش این بود که مثلا عرفاً ظهور دیگه در قرض بده میکنه، یکی
کسی
رو این پول بدی
باش کار
کن سودش
هم مال خودت،
یعنی
قرض
دیگه
سرمون پول
من
رو باید قرائن حالیه مقالیه به اون اضافه بشه. بله، ولی مجرد این لفظ به نوعی ظهور در این ندار. و این قسمت دوم یعنی قسمت سوم از بحث، اون قسمت چهارم از بحث که محل خلاف هم هست عبارت از اینه که خب در این موارد در این صوری که در مسئله فرض شده که در مقام انشاء مالک چه بگوید به عامل، اگه ما این را مصداق مضاربه فاسده قرار دادیم، داخل در قرض داخل در بضاعت نبود، مصداق مضاربه فاسده شد در جایی را که مصداق مضاربه فاسده شد اگر عامل تجارت کرد، کاری انجام داد، آیا استحقاق و اجرت داره یا استحقاق و اجرت نداره؟ اولا یک بحث در این که کجاها استحقاق و اجرت داره، آیا همه جا استحقاق و اجرت داره، چه در صورت حصول رب، چه در صورتی که خسران محقق بشه، چه در صورتی که لا ربح ولا خسران، در هر سه صورت از این جهت رب داره، یا اینکه اجرت المثل مستحق، یا اینکه نه استحقاق اجرت المثل مال بعضی از این تقادیره. این یک جهت بحث که در کجا استحقاق اجرت داره. و تقسیم دیگه‌ای که از جهت مورد استحقاق اجرت هست اینه که آیا چه عالم به فساد مضاربه باشد، چه جاهل به فساد مضاربه باشد، در هر دو صورت علم و جهل استحقاق و اجرت داره یا اختصاص داره به صورتی که جاهل به فساد باشه، که مرحوم سید در مد این قید رو آورده، فرموده که عامل در این موارد استحقاق و اجرت را دارد الا مال علم به فساد مضاربه. این دو جهتی که در این دو جهت بحث از استحقاق و اجرت من حیث این موارد میشه. یک قسمت بله، یک جهت دیگه‌ای که در همین استحقاق و اجرت المثل محل بحث و محل نزاع هست اینه که آیا اجرت المثل را مستحق هست در بله ام در تمام فروض و مستحق اجرت المثل هست، ام از این که این اجرت اون ربح حاصل کم ربح مسما، سهم او از ربح مسما کمتر از اجرت المثل باشه یا به اندازه اجرت المثل باشه یا اکثر از اجرت المثل باشه، یا اینکه نه استحقاق اجرت المثل در جایی است که سهم او، سهم تعیین شده برای او در مضاربه فاسده، سهم تعیین شده کمتر از اجرت المثل نباشد. ولی اگه سهم تعیین شده کمتر از اجرت المثل باشه، اینجا دیگه فقط به اندازه همون سهم تعیین شده مستحقه، دیگه اقل الامر میشه. این قسمت هم مطلبی است که مرحوم آقای خویی ملتزم به این مطلب شده و فرموده اجرت المثل همه جا به اندازه اجرت المثل نیست، یا اجرت المثل یا اون ربع مسما، اگر ربع مسما اقل باشه، اقل الامر اینه. از این دو اینا این قسمتی است که مورد بحث قرار می‌گیرد.